چهارمست و تازه ترین خبرها از رادیو آزادی.
باران‌های سیل‌آسا در سراسر اروپا سبب بالا آمدن آب رودخانه‌ها و جاری شدن سیل در روستاها و شهرها شده است. در روسیه در منطقه توریستی در ساحل دریای سیاه حدود 4000 جهانگرد به دام افتادند و دولت دستور واکسیناسیون مردم را بر ضد بیماری‌های احتمالی داده است. تا کنون 48 نفر بر اثر سیل کشته شدند. در جمهوری‌های چک، اتریش و آلمان هم در مناطق مختلف سیل خسارت‌های را وارد کرده است. در بریتانیا هم در برخی مناطق سیل جاری شده است. رئیس جمهوری جدید کولومبیا آلوارو اوریب برای مبارزه با بالا گرفتن خشونت در این کشور اعلام وضعیت فوق‌العاده کرده است. در 5 روزی که از شروع به کار رئیس جمهوری می‌گذرد، بیش از 100 نفر در خشونت‌ها کشته شدند. دولت همچنین مالیات جدیدی را اعلام کرده است تا بتواند حدود 800 میلیون دلار برای آنچه که بسیج عمومی در جنگ با تروریسم می‌خواند جمع‌آوری کند. کارکنان بخش‌های خدمات عمومی در اسرائیل امروز در اعتصابی 3 ساعته خواهان افزایش دستمزدها برای جبران تورم در این کشور شدند. این اعتصاب باعث اختلال در کار فرودگاه‌ها، رادیو و تلویزیون، خطوط دریایی و راه آهن، بانک‌ها و مؤسسات دولتی دیگر شد. اتحادیه کارکنان دولتی خواهان ارتباط دستمزدها با نرخ تورم است و به بودجه سال آینده ارائه شده توسط دولت آریل شارون که در آن کاهش هزینه‌های عمومی در نظر گرفته شده اعتراض دارد. آریل شارون تهدید کرده است در صورت عدم تصویب بودجه در پارلمان انتخابات زودرس برگزار می‌شود. کره شمالی و جنوبی اولین روز مذاکرات 3 روزه خود را در سئول برگزار کردند. جزئیات این گفتگوها اعلام نشده، اما قبل از جلسه رئیس هیئت کره شمالی خواهان اقدامات مشخص برای اجرای توافق‌هایی شد که در جوان سال 2000 میان دو کشور به امضا رسید، از جمله طرح وحدت خانواده‌های از هم جدا شده. مقامات کره جنوبی میگویند چگونگی این مذاکرات بر سیاست بین‌المللی در مورد دو کره تأثیر خواهد گذاشت. خبرگزاری اینترفکس روسیه به نقل از معاون وزارت انرژی اتمی این کشور میگوید این وزارتخانه در حال تهیه موافقت‌نامه‌ای است که به موجب آن ایران متعهد می‌شود تفاله‌های سوخت نیروگاه اتمی بوشهر به روسیه بازگردانده شود تا از امکان استفاده از آن برای اهداف دیگر جلوگیری شود. لو ریابوف معاون وزارت انرژی اتمی روسیه همچنین گفته است هیچ گونه توافقی میان ایران و روسیه برای ساختن راکتورهای دیگری بجز یک راکتور در بوشهر امضا نشده است. او اضافه کرد در دیداری که اخیراً با مقام‌های عالی رتبه آمریکایی داشتند، پیشنهاد تأسیس کمیته نظارت مشترک بر همکاری‌های هسته‌ای ایران و روسیه را کرده است. در آستانه سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به کابل، حامد کرزی رئیس دولت افغانستان در گفتگو با تلویزیون ایران بر اهمیت روابط دو کشور تأکید کرد. آقای کرزی گفت افغانستان از کمک‌های ایران برای بازسازی افغانستان و نقش ایران در برقراری صلح و ثبات در منطقه قدردانی می‌کند. قرار است آقای خاتمی فردا به کابل برود. یکی از بزرگترین شرکت‌های هواپیمایی آمریکا، یو اس ایرلاینز، تقاضای اعلام ورشکستگی کرده است. یو اس ایرلاینز به دلیل کندی رشد اقتصادی در آمریکا و کاهش تعداد مسافران بعد از واقعه 11 سپتامبر، بیش از 2 میلیارد دلار از درآمد خود را از دست داده است و با تقاضای اعلام ورشکستگی می‌کوشد با استفاده از یک ماده قانون تجارت برای مدتی از پرداخت صورت حساب‌ها و بدهی‌هایش خودداری کند تا بتواند سوددهی خود را بازیابد. آرکادی قوکاسیان برای یک دوره 5 ساله دیگر به ریاست جمهوری منطقه قره‌باغ انتخاب شده است. به گفته کمیسیون انتخاباتی این منطقه، آقای قوکاسیان 88% آرا را به دست آورده است و 73% از واجدین شرایط رأی دادند. اتحادیه اروپا، روسیه و شورای اروپا انتخابات قره‌باغ را که منطقه مورد اختلاف جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان است، مورد انتقاد قرار دادند. و در گزارشی که توسط کارشناسان برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد تهیه شده، گفته می شود لایه از مواد آلوده کننده هوا به ضخامت 3 کیلومتر آسمان منطقه جنوب آسیا را فرا گرفته است. در این گزارش آمده است این لایه زخیم که مانند ابری قهوه‌ای رنگ آسمان منطقه‌ای از افغانستان تا سریلانکا را می‌پوشاند، تأثیر مخربی بر کشاورزی، آب و هوا و سلامت میلیون‌ها نفر دارد و فقط ناشی از منابع آلوده کننده صنعتی و اتومبیل‌ها نیست، بلکه از سوزاندن ضایعات کشاورزی و موادی که برای گرم کردن خانه‌ها و پخت پز به کار می‌رود هم ناشی می‌شود.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از مینا بهارمست و از رادیو آزادی. در آغاز دومین ساعت از گلچین رادیویی 3 ساعته رادیو آزادی با گزارش‌های ورزشی، بهداشتی و همچنین گزارشی درباره تارنمای تازه و تابلوهای ایست و خطر بر روی شاهراه اینترنت، من امیر مصدق کاتوزیان همچنان در کنار شما هستم. رادیویی امروز رادیو آزادی را ادامه می دهیم. در گزارش ورزشی امروزمان همراه با شنیدن تازه ترین خبرهای تنیس و فوتبال این را هم خواهیم شنید که در پایان بازی های آمریکای جنوبی که هر 4 سال یک بار برگزار می شود، کشور میزبان بیشترین مدال ها را از آن خود ساخت. از سوی دیگر این را هم می شنویم که چگونه رمبو در ترکیه حادثه آفرید.
لیتن هیویت با سلام. لیتن هیویت قهرمان تنیس شماره 1 جهان فاش کرد که به رغم آسیب دیدگی همچنان پا بر جای در پشت او، از تمرین‌های آمادگی برای حضور در مسابقات آینده تنیس اوپن آمریکا باز نخواهد ایستاد. لیتن هیویت در مسابقه نیمه نهایی مسترز یا استادان سنسناتی در برابر فرناندو گونزالس ناگزیر شد که تحت درمان پزشکی قرار گیرد. با این حال او از صد حریف گذشت و در برابر کارلوس مویا جای گرفت. دیروز در این نبرد نهایی کارلوس مویا در 2 ست 7-5 و 7-6 لیتن استرالیایی را به زانو درآورد. لیتن به رغم این شکست همچنان قهرمان رده اول تنیس جهان است. کارلوس مویا با پیروزی بر لیتن از رده 17 به رده 10 صعود کرد. آندره آغاسی ایرانی تبار در رده 6 جای دارد. برزیل میزبان بازی‌های آمریکای جنوبی با درو کردن 330 مدال در صدر جدول این بازی‌ها جای گرفت. برزیلی‌های میزبان با 146 طلا، 94 نقره و 90 برنز، ونزوئلا و آرژانتین را به ترتیب پشت سر گذاشتند و پرونده این بازی‌ها را بستند. این بهترین نتیجه برزیل در بازی‌های آمریکای جنوبی بود. برزیل 4 سال پیش در دور قبل همین بازی‌ها در اکوادور به مکان 3 رضایت داده بود. درخشش برزیلی‌ها در دور تازه بازی‌های آمریکای جنوبی در سئو پائولو بیشتر در رشته‌های شنا و دو میدانی بود. تندروهای کره جنوبی حتی از فکر دیدن پرچم شمالی‌های کمونیست در قلب پایتخت کشورشان پشتشان تیر می‌کشد. در حالی که گفتگوهای صلح میان دو کره امروز دوشنبه آغاز شد، مسئولان کره جنوبی دنبال راه حلی می‌گردند تا ببینند در بازی‌های آسیای ماه آینده در سئول چگونه اجازه دهند که پرچم دشمن شماره یکشان کره شمالی به نمایش درآید. نمایش هر گونه نماد کره شمالی در کره جنوبی اکیداً ممنوع است و متخلفان بر پایه قانون سختگیرانه امنیت ملی به شدت مجازات خواهند شد. گویس هیدنک مربی باشگاه فوتبال پی سی وی آیندنهوون هلند که در مقام مربیگری تیم ملی فوتبال کره جنوبی این تیم را در جام جهانی گذشته به مرحله نیمه نهایی رساند، ماه آینده به سئول باز می‌گردد تا در نبردی دوستانه میان کره های شمالی و جنوبی حاضر باشد. هنوز روشن نیست که آیا گویس هیدنک در راهنمای استراتژیک کره جنوبی ها مشارکت خواهد کرد یا نه. آنچه مسلم است این است که مردم کره جنوبی خود را آماده ساختند تا از مربی پیشین تیم ملی فوتبالشان همانند یک قهرمان ملی استقبال کنند. فاینورد هلند با ستاره تیم ملی کره جنوبی در جام جهانی گذشته سون چونگ گوک یک قرارداد 5 ساله بست. فاینورد برای استخدام این کره 23 ساله 2,500,000 دلار مایه گذاشته است. جای گرفتن نام بابی رابسون سرمربی تیم فوتبال نیوکاسل انگلستان در فهرست افتخار به مناسبت زادروز ملکه بریتانیا تایید شده همان چیزی است که هواداران نیوکاسل یونایتد از دیرباز به آن اعتقاد داشتند. این اعتقاد که بابی رابسون به راستی شاه سواری رویایی است. بابی رابسون 3 سال پیش در یک روز آفتابی به نیوکاسل آمد تا در پی کنارگیری راد گیلت هلندی تیم بیمار این شهر را از مرگ و سقوط نجات دهد و در لیگ برترهای فوتبال انگلستان نگاه دارد. و سرانجام در ترکیه گالاتاسرای قهرمان باشگاه‌های فوتبال ترکیه بی اعتنا به چاقو کشی یکی از هواداران تیم فنرباغچه تیم سامسون اسپور را 4-1 در هم شکست. فنرباغچه رقیب اصلی گالاتاسرای در پیکارهای فوتبال در ترکیه است. یکی از هواداران فنرباغچه که همون را رمبو صدا می‌زنند، دیروز اندکی پیش از آغاز مسابقه گالاتاسرای با سامسون اسپور در ورزشگاه علی سامیان چاقو به دست به میانه میدان پرید و پرچم زرد و آبی فنرباغچه را در میان آنجا کاشت. رمبو تمام شب قبل را در ورزشگاه پنهان شده بود تا دست به این نمایش بزند. هواداران گالاتاسرای رمبو را هو کردند و پلیس هم نهایتاً او را با خود برد. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.
گزارش ورزشی روز را از سیاوش اردلان شنیدیم. ورزش و بهداشت با هم شناسایی می شوند، شاید از آن رو که هر دو موجب تندرستی هستند. ما هم هر روزه در جنگ رادیویی رادیو آزادی این دو را در کنار هم می آوریم و گزارش بهداشتی امروز ویژه پیشگیری های ساده برای کاهش دادن آسیب های سخت است. آسیب هایی که به ویژه هر روزه در کمین رانندگان اتومبیل، موتورسیکلت و دوچرخه می نشینند. پیشنهادهای بهداشتی دکتر منصور مصلحی، پزشک در لس آنجلس را می‌شنویم. تندرست باشید.
بدون اینکه قصد انتقاد در میون باشه، باید بگم که یکی از ویژگی های اخلاقی ما در خاورمیانه این هست که تقریبا هیچ چیزی رو خیلی جدی نمیگیریم. یعنی به خطرهای یک مسئله آگاه هستیم، از راه های کاهش دادن این خطرها یا جلوگیری از این خطرها هم آگاه هستیم، ولی این راه ها رو به کار نمیبریم. حالا دلیلش چی هست من درست نمیدونم. از جمله بستن کمربند در داخل اتومبیل. من دیدم که خیلی از کسانی که مخصوصا که تازه از ایران اومدن، با وجود اینکه میدونن که این گرفتاری وجود داره که یک ترمز ممکنه باعث بشه که سرشون به شیشه جلوی اتومبیل بخوره و دچار حداقل فلج بشن، باز هم در بستن کمربند امساک میکنن. یکی دیگه از وسایل خیلی ساده جلوگیری از یک خطر شایع استفاده از کلاهای مخصوص در هنگام دوچرخه سواریه. من تقریبا تو هیچ کدوم از فیلم هایی که در ایران دیدم و میبینم که صدها و هزاران نفر سوار دوچرخه میشن، حتی یک نفر رو هم ندیدم که از کلاه ایمنی استفاده بکنه. همونطور که میدونید این کلاه ایمنی در سوار شدن به دوچرخه و موتورسیکلت باید مورد استفاده قرار بگیره. راهی که در غرب پیدا شده برای اینکه مردم رو مجبور کنن که از این کلاه ایمنی استفاده کنن این هست که اگر کسی که سوار دوچرخه یا موتورسیکلت هست تصادف کنه یا زمین بخوره و دچار هر نوع عارضه‌ای بشه، اگر کلاه ایمنی در موقع حادثه بر سر نداشته باشه، نه بیمه بهداشتیش قابل قبول هست و نه بیمه آسیبی که بر اثر زمین خوردن و از کار افتادگی پیدا کرده. در نتیجه افراد خیلی دقیق هستن در اینکه حتما این کلاه ایمنی رو به کار ببرن و بررسی هایی که اخیراً انجام شده نشون داده که بیشتر مردم از وسایل ایمنی ساده به شدت استفاده میکنن. استفاده از کلاه ایمنی در آمریکا و اروپا هم به سادگی شیوع پیدا نکرده، بلکه مجبور شدن مقدار زیادی آگاهی بذارن، مجبور شدن مردم رو تشویق کنن و اخیراً بررسی که کردن نشون داده که حدود 50% کسانی که سوار دوچرخه و موتورسیکلت میشن از این کلاه‌های ایمنی استفاده میکنن. برخی از کارشناس‌ها بر این عقیده هستن که استفاده از کلاه ایمنی یک خطر هم داره و اون این هست که کسی که این کلاه ایمنی رو به سر میگذاره فکر میکنه که رو این تن شده، فکر میکنه که در مقابل هر حادثه دیگه ایمنی پیدا کرده و به همین جهت بی‌دقت‌تر دوچرخه سواری یا موتور سواری میکنه. این هست که در این حال که ما باید توجه داشته باشیم که استفاده از کلاه ایمنی خطر رو کاهش میده، ولی به هیچ وجه نباید فکر کنیم که باعث میشه که ما بتونیم دست به هر نوع آرتیس بازی به اصطلاح بزنیم و خطری تهدیدمون نکنه، بلکه باید احتیاط به کار برد. وجود کلاه ایمنی فقط شدت خطر رو در صورت بروزش کاهش میده.
هر روز در این بخش از برنامه در شاهراه اینترنت عبور و مروری داریم بر آنچه در این شبکه جهانی تازه به تازه و نو به نو از راه میرسد. امروز در این گزارش بهنام ناطقی علاوه بر نگاهی به سایت تازه مجله بورس به این پرسش میپردازد که پیامدهای منفی ناشی از زیاده روی در استفاده از فرصتهای موجود در اینترنت چیست؟
امروز در گزارش اینترنت، نگرانی یک کارشناس اینترنت در ایران از افراط در استفاده از فرصت‌های موجود در اینترنت و خطر ایجاد اهرم‌های کنترلی و محدود کننده. اما قبل از اون چند مطلب کوتاه. سایت اینترنتی مجله بورس راه اندازی شد و از هفته پیش مطالب این مجله در دسترس کاربران اینترنت هم قرار گرفت. سایت اینترنتی مجله بورس متشکل از یک صفحه فهرست مطالب از آخرین شماره این نشریه است که وقتی روی عناوین آن تلنگر بزنیم، مقاله مورد نظر به صورت PDF به صورت صفحاتی باز می شود که عیناً از روی صفحات مجله صادر شده است. در میان مقالات آخرین شماره مجله بورس به مطلبی خواندنی برمیخوریم از آقای علیرضا فضلزاده درباره لزوم ارزیابی دارایی‌های واحدهای دولتی که قرار است در روند خصوصی سازی سهام آنها در بورس ارائه شود. آقای فضلزاده می‌نویسد با اینکه قاعدتاً باید طرح تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و اصلاح ساختار مالی واحدهای اقتصادی هر بار که در نرخ ارز تغییر داده شد اجرا شود، ولی این کار هنوز انجام نشده است. هدف از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، نزدیک کردن بهای آنها به ارزش روز و شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌های تحت کنترل دولت است. در مجله بورس که نسخه اینترنتی آن و نسخه چاپی آن در حال حاضر فرق چندانی با هم ندارند، خلاصه آیین‌نامه شرایط پذیرش سهام در بورس تهران و فهرست موضوعی بخش‌های مربوط به شرکت‌های سهامی عام و مجامع در قانون شرکت‌ها درج شده است که به عنوان مرجع برای کاربران قابل استفاده است. این مجله می‌تواند در آینده از طریق بروز کردن اطلاعات سایت اینترنتی خود خدمات بیشتری از این طریق به خوانندگان ارائه دهد. از ابتکارات سایت اینترنتی مجله بورس این است که می‌توان با تلنگر زدن به یک پیوند نسخه کاملی از این مجله را از طریق اینترنت دریافت کرد که به روی چاپگرهای عادی قابل چاپ است. آقای کوروش شمس، یک کارشناس تکنولوژی ارتباطات، در مقاله‌ای در سایت اینترنتی IT ایران نگرانی ابراز می‌کند که استفاده گروه‌های سیاسی قدرت طلب از آزادی‌های دموکراتیک موجود در اینترنت در سایت‌ها یا پایگاه‌های اینترنتی سیاسی ممکن است واکنش تندی از سوی قدرتمندان را علیه تمام اینترنت در ایران برانگیزد یا آنها را وادار کند که با قرار دادن کنترل‌های الکترونیکی مانع دسترسی کاربران ایرانی به این پایگاه‌ها بشوند. آقای شمس در مقاله تحت عنوان برون رفت از تعادل که منظور از آن خارج شدن از تعادل است، می‌نویسد برخی از ارائه دهندگان و تولید کنندگان اخبار و اطلاعات که به نظر می‌رسد هنوز هم پایبند روش‌های سنتی اطلاع رسانی هستند و به انتقال افقی اطلاعات به جای انتقال عمودی آن هیچ اعتقادی ندارند، بدون توجه به حریم‌های ارتباطات تعاملی و خواست و سلیقه مخاطبان خود، از این رسانه برای بمباران اطلاعاتی و یورش خبری در راستای اهداف سیاسی و گروهی خود بهره می‌برند. آقای شمس هشدار می‌دهد در حاکمیت جامعه همواره بیم از بروز جریان آزاد اطلاعات و ترس از به مخاطر افتادن ارکان قدرت باعث شده است تا آنها رفتاری مقاومتگرا و منفی در مقابل اینترنت نشان دهند. در نتیجه فعالیت بی‌محابا و مرز شکنانه برخی از سایت‌های اطلاع رسانی داخلی و بعضن خارجی موجب شکل‌گیری و ایجاد اهرم‌های کنترلی و محدود کننده از سوی صاحبان قدرت خواهد شد. پایان نقل قول. آقای شمس می نویسد مردم انتظار دارند اینترنت شرایط جدیدی را فراهم کند تا از القاعات یک سویه اطلاعاتی در روش‌های سنتی رهایی پیدا کنند، اما از آنجا که گلوگاه‌های ارتباطی در ایران عموماً در اختیار دولت قرار دارند، خطر این وجود دارد که دولت با کنترل این گلوگاه‌ها راه آزاد تبادل اطلاعات و اخبار و عقاید را از طریق اینترنت محدود کند. منظور آقای شمس از گلوگاه‌های ارتباطی می‌تواند نقطه‌های تماس ایران با شبکه اینترنت باشد که در اصطلاح فنی با آنها گیت‌ویز می‌گویند و در حال حاضر متعدد و اغلب در اختیار شرکت‌های خصوصی هستند. مطابق یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار است این نقاط تماس در انحصار دولت قرار گیرند. وقتی چنین شود، قرار دادن نرم افزارهای کنترل به نام پراکسی می‌تواند از دسترسی کاربران به سایت‌های معینی در ایران جلوگیری کند و فهرست این سایت‌های ممنوع هر روز قابل افزایش و تغییر است و به این ترتیب همان گونه که ایجاد نشریات و پایگاه‌های مطبوعاتی منتقد، معترض و برانداز در اینترنت به مراتب از چاپ و انتشار مجله و روزنامه و کتاب و شبنامه آسان‌تر است، کنترل این سایت ها هم از جمع‌آوری فیزیکی یک کتاب یا خبرنامه به همان اندازه ساده تر خواهد بود.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835 15,515 و 15,525 کیلوهرتز 31 متر 9,510 کیلوهرتز برنامه های شامگاهی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی 13 متر 21,775 کیلوهرتز 16 متر 17,610 کیلوهرتز 19 متر 15,495 و 15,530 کیلوهرتز برنامه های نیمه شب رادیو آزادی از ساعت 22:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران 31 متر 9,875 و 9,885 کیلوهرتز 49 متر 5,860 کیلوهرتز برنامه ویژه اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران 25 متر 11,710 کیلوهرتز 41 متر 7,175 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو آزادی را می توانید همچنین از طریق ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org
شنوندگان گرامی تا اینجا در جنگ رادیویی 3 ساعته رادیو آزادی من امیر مصدق کاتوزیان در کنار شما بودم. از اینجا به بعد اما همکارم نازی عظیما شما را همراهی خواهد کرد و گلهای دیگر گلچین آن را پیشکش شما می کند. نازی عظیما که همکنون با دستی پر در کنار ماست. خانم عظیما با سلامی دوباره به شما.
سلام آقای کاتوزیان، راجع به برنامه های امروز پرسیدین، یعنی ادامه برنامه ها. برنامه ها را امروز با گزارش های خارجی ادامه می دهیم که ریزش فراوان باران در اروپا و راه افتادن سیل از جمله اونهاست. همینطور گزارش های دیگری داریم مربوط به روسیه، کولومبیا، کره شمالی و جنوبی، زیمبابوه، خاورمیانه و غیره. اما جزئیات برنامه را اجازه بدیم که موکول کنیم به بعد از شنیدن ترانه‌ای که الان پخش می‌کنیم. اسم این ترانه هست گل گندم با صدای فریبا که بازخوانی ترانه محلی گل گندم و از آلبوم از ایران با عشق انتخاب شده.
می‌شنویم.
ترانه گل گندم به ساعت 8 شب به وقت ایران رسیده ایم و امیدوارم که تا پایان برنامه های امروز و امشب همچنان با شما باشیم. با سلام های گرم به شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی، خوشوقتم که همچنان در کنار ما هستید و برنامه های ما را دنبال می کنید. همانگونه که شنیدید، از اکنون به بعد من نازی عظیما همراه با دیگر همکارانم در رادیو آزادی تا ساعت 9:30 شب به وقت ایران در برنامه شامگاهی رادیو آزادی با شما هستیم و امیدوارم که تا پایان برنامه امروز شما را در کنار ما نگه داریم. اما به ادامه برنامه های امروز بپردازیم. در این بخش مروری بر گزارش های خارجی داریم. گزارش هایی از طوفان و سیل در اروپا و همچنین از کولومبیا، از کره شمالی و جنوبی، زیمبابوه، ترکیه، خاورمیانه هم گزارش هایی داریم. سپس به برنامه های دیگر من ماننده کتاب روز، امروز در تاریخ، جوانان و آموزش، جهان دانش، گزارش اقتصادی روز و غیره میپردازیم و با حرف ترانه ها به پایان حرف های برنامه شامگاهی رادیو آزادی میرسیم. اما اکنون به بخش خبری این ساعت میرویم. مینا بهارمست آخرین خبرهای امروز را تا این لحظه برای شما گزارش میکند.
در کولومبیا برای مبارزه با بالا گرفتن خشونت در این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است. در 5 روزی که از شروع به کار رئیس جمهوری جدید آلوارو اوریب می‌گذرد، بیش از 100 نفر در خشونت‌ها کشته شدند. دولت همچنین مالیات جدیدی را اعلام کرده است تا بتواند حدود 800 میلیون دلار برای آنچه که بسیج عمومی در جنگ با تروریسم می‌خواند جمع‌آوری کند. کارکنان بخش‌های خدمات عمومی در اسرائیل امروز در اعتصابی 3 ساعته افزایش دستمزدها را برای جبران تورم در این کشور خواستند. این اعتصاب باعث اختلال در کار فرودگاه‌ها، رادیو و تلویزیون، خطوط دریایی و راه‌آهن، بانک‌ها و مؤسسات دولتی دیگر شد. اتحادیه کارکنان دولتی خواهان ارتباط دستمزدها با نرخ تورم است و به بودجه سال آینده ارائه شده توسط دولت آریل شارون که در آن کاهش هزینه‌های عمومی در نظر گرفته شده اعتراض دارد. آریل شارون تهدید کرده است در صورت عدم تصویب بودجه در پارلمان انتخابات زودرس برگزار می‌شود. کره شمالی و جنوبی اولین روز مذاکرات 3 روزه خود را در سئول برگزار کردند. جزئیات این گفتگوها اعلام نشده، اما قبل از جلسه رئیس هیئت کره شمالی خواهان اقدامات مشخص برای اجرای توافق‌هایی شد که در جوان سال 2000 میان دو کشور به امضا رسید. از جمله طرح وحدت خانواده‌های از هم جدا شده است. باران‌های سیل‌آسا در سراسر اروپا سبب بالا آمدن آب رودخانه‌ها و جاری شدن سیل در روستاها و شهرها شده است. در روسیه در منطقه توریستی در ساحل دریای سیاه حدود 4000 جهانگرد به دام افتادند و دولت دستور واکسیناسیون مردم را بر ضد بیماری‌های احتمالی داده است. تا کنون 48 نفر بر اثر سیل کشته شدند. در جمهوری‌های چک، اتریش و آلمان هم در مناطق مختلف سیل خسارت‌هایی وارد کرده است و در بریتانیا هم در برخی مناطق سیل جاری شده است. پلیس پاکستان ایده‌ای را در رابطه با حمله تروریستی به یک بیمارستان میسیونرهای مذهبی بازداشت کرده است. به گفته شهردار راولپندی که این بیمارستان در ناحیه دران واقع است، حداقل 5 نفر در بازداشت پلیسند. روز جمعه بر اثر پرتاب چند نارنجک به داخل این بیمارستان 4 پرستار آن و 1 از حمله کنندگان کشته شدند. مقامات پلیس پاکستان میگویند فردی که کشته شد از اعضای فرقه مذهبی غیرقانونی بود، اما نامی از این فرقه نبردند. خبرگزاری انترفکس روسیه به نقل از معاون وزارت انرژی اتمی این کشور میگوید این وزارتخانه در حال تهیه موافقتنامه است که به موجب آن ایران متعهد می شود توفاله‌های سوخت نیروگاه اتمی بوشهر به روسیه بازگردانده شود تا از امکان استفاده از آن برای اهداف دیگر جلوگیری شود. دیب ریبایوف معاون وزارت انرژی اتمی روسیه همچنین گفته است هیچ گونه توافقی میان ایران و روسیه برای ساختن راکتورهای دیگری به جز یک راکتور در بوشهر امضا نشده است. او اضافه کرد در دیداری که اخیراً ما با مقام‌های عالی رتبه آمریکایی داشتیم، پیشنهاد تأسیس کمیته نظارت مشترک بر همکاری‌های هسته‌ای ایران و روسیه را دادیم. در آستانه سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به کابل، حامد کرزی رئیس دولت افغانستان در گفتگو با تلویزیون ایران بر اهمیت روابط دو کشور تاکید کرد. آقای کرزی گفت افغانستان از کمک‌های ایران برای بازسازی افغانستان و نقش ایران در برقراری صلح و ثبات در منطقه قدردانی می‌کند. قرار است آقای خاتمی فردا به کابل برود. به گفته سخنگوی نیروهای نظامی آمریکایی در افغانستان، سه نفر که ظن عضویت در شبکه القاعده با آنها می‌رود، در دو روز گذشته در شرق افغانستان در نزدیکی شهر خوست دستگیر شدند. همچنین مقدار زیادی مواد منفجره و مهمات در ولایت پکتیا در این چند روز یافت شده است. و یکی از بزرگترین شرکت‌های هواپیمایی آمریکا، یو اس ایرلاینز، تقاضای اعلام ورشکستگی کرده است. یو اس ایرلاینز به دلیل کندی رشد اقتصادی در آمریکا و کاهش تعداد مسافران بعد از واقعه 11 سپتامبر، بیش از 2 میلیارد دلار از درآمد خود را از دست داده است و با تقاضای اعلام ورشکستگی می‌کوشد با استفاده از یک ماده قانون تجارت برای مدتی از پرداخت صورت حساب‌ها و بدهی‌هایش خودداری کند تا بتواند سوددهی خود را بازیابد.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. از برنامه را به گزارش‌های خارجی اختصاص داده‌ایم و از آب و هوا در اروپا آغاز می‌کنیم. ریزش بی‌سابقه باران و طغیان آب در رودخانه‌ها و خیابان‌ها که از اواسط هفته گذشته بخش‌های پراکنده‌ای از اروپا را فرا گرفته بود، همچنان به شدت ادامه دارد. در روزهای پیش خبر از به زیر آب رفتن بخش‌های عمده‌ای از اروپا و به ویژه از کشور اتریش دادیم. همکنون نیز وضع آب و هوا در اتریش و جنوب آلمان وخیم‌تر از نقاط دیگر است. منابع آمارهای منتشر شده تا کنون 55 نفر در ساحل دریای سیاه و 4 تن در جمهوری چک به هلاکت رسیدند و میزان خسارتها سر به میلیاردها دلار می‌زند. همچنین در اکثر مناطقی که به زیر آب فرو رفته حالت فوق‌العاده اعلام شده است. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
بر اثر ریزش شدید باران که 5 روز پیاپی از ادامه دارد، بخشهایی از کشورهای اتریش، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، روسیه، رومانی، بلغارستان و جمهوری چک به زیر آب فرو رفته است. این رویداد طبیعی که به آن فاجعه باران هم میگویند، در برخی از نقاط اروپا از 100 سال پیش و در بعضی مناطق از 50 سال گذشته به این سو بی سابقه بوده است. بیش از 60 کشته و میلیاردها دلار خسارت ترازنامه 5 روزه ریزش شدید باران بوده است. در میان کشورهای پیشگفته اروپایی، اوضاع در روسیه، اتریش و جنوب آلمان بحرانی تر است. در آن بخش از ساحل دریای سیاه که متعلق به روسیه است، تاکنون حداقل 55 جسد از آب گرفته شده و ماموران در حال جستجوی قربانیان دیگری هستند. ریزش باران در اتریش که از شدت آن در روزهای جمعه و شنبه کاسته شده بود، شامگاه یک شنبه بار دیگر چون روزهای قبل آغاز شد و علاوه بر وارد ساختن خسارت به مزارع و منازل، یک صد را هم در هم شکست. گزارش‌ها می‌گوید که حداقل 30 خانه به خاطر انهدام سد به زیر آب فرو رفته است. در آن بخش از نواحی اتریش که حالت فوق‌العاده اعلام شده، امدادگران در حال استقرار 30,000 کیسه شن در برابر خانه‌ها و پنجره‌ها هستند. طغیان آب در جنوب آلمان روز دوشنبه به دیگر نقاط این کشور هم سرایت کرد و یک تن از نیروهای انتظامی در ایالت مکلنبورگ فورپامن به هنگام انجام مأموریت خود جان باخت. در شهر لایپزیگ آب منازل را فرا گرفت و در ایالت بایرن هم بالا آمدن آب هر جمعه اجرا فرید و در یک منطقه نیز حالت فوق‌العاده اعلام شد. ریزش شدید باران بخش‌های شمالی و مرکزی ایتالیا را هم فرا گرفت. به ویژه روز شنبه در عرض چند ساعت 120 لیتر باران بر هر متر مکعب زمین ریزش کرد. طغیان آب به ایستگاه‌های راه آهن و زیرزمین منازل در روم راه یافت و پرواز هواپیماها را مختل ساخت. مایورکا، کوستا براوا و منطقه کاتالونی در اسپانیا بیش از دیگر نقاط با ریزش شدید باران روبرو بوده و هستند. ریزش شدید باران بخش‌هایی از کشورهای چک، رومانی و بلغارستان را نیز فرا گرفت. در جمهوری چک طغیان آب جان 4 تن را گرفت و همچنین ارتباط چند شهر با پراگ را موقتاً قطع کرد. شهرام میریان، رادیو آزادی.
وضعیت آب و هوای طبیعی در اروپا را شنیدیم و اکنون به سراغ آب و هوای سیاسی در قاره آسیا می رویم. امروز دو دولت کره جنوبی و کره شمالی مذاکرات 3 روزه خود را در زیر ذره‌بین سیاسی و دقیق مجامع بین المللی آغاز کردند. این مذاکرات پس از یک تأخیر نامنتظر و با این وعده که دو رقیب خصم از این پس به حالت نامنظم و ناپیگیر تلاش‌های آشتی جویانه خود خاتمه خواهند داد آغاز می‌شود. جزئیات را از شهران طبری می‌شنویم.
علاوه بر مسئله آشتی و تعاون بین دو کشور کره، این مذاکرات جنبه‌ای وسیع‌تر هم دارد، چرا که دو کشور ژاپن و ایالات متحده آمریکا که از مخالفان کره شمالی هستند نیز نسبت به مذاکرات توجه خاص دارند. علاوه این مذاکرات درست پس از تغییرات آزمایشی است که کره شمالی در نظام اقتصادی کمونیستی خود می‌دهد که در حال از هم پاشیدن است. همچنین فقط چند ماه به انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی در ماه دسامبر باقی مانده است. امروز دوشنبه 29 نفر از مقامات و خبرنگاران کره شمالی وارد فرودگاه اینچون در کره جنوبی شدند. کیم ریونگ سانگ رئیس هیئت مذاکره کننده کره شمالی که به همراه هیئتش در فرودگاه مورد استقبال مقامات رسمی کره جنوبی قرار گرفت گفت در این مذاکرات دو طرف باید توان و درایت خود را گرد آورده با رسیدن به نتایجی ثمربخش نه تنها خانواده های کره دور از هم که تمام مردم کره را خوشحال کنند. انتظار می رود که این صحبت ها بر همکاری های اقتصادی و تدارکات دیدار اقوام دو سوی مرز متمرکز باشد. آقای یونگ وزیر وحدت دو کره پس از خوشامد به هیئت کره شمالی در هتل محل برگزاری مذاکرات گفت قولهای زیادی داده شده که به مرحله عمل در نیامده است. نمایندگان ما از جمله خود من با دلی پراندوه به این مذاکرات آمده ایم. او افزود ما دو کشور که با جنگ کره در نیم قرن پیش از هم جدا شدیم با نزدیک شدن به هم اعتبار خود را در جامعه بین المللی بالا خواهیم برد. همسایگان ما ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حاصل این مذاکرات را زیر ذره‌بین دارند و سیاستشان نسبت به شبه جزیره کره منوط به حاصل این مذاکرات است. رئیس هیئت کره شمالی گفت مهمترین موضوع آن است که ما پیمان مورد توافق سران دو کره در سال 2000 را به مرحله عمل درآوریم. سخنگوی کاخ آبی رئیس جمهور کره شمالی گفت او به مقامات خود گفته است تأکید این مذاکرات را بر عملی ساختن قرارهایی که تاکنون بر آن توافق شده بگذارند. علت موفق ماندن این توافق‌ها اختلاف‌هایی بود که بین شمال و جنوب و کره شمالی با ایالات متحده آمریکا به وجود آمد. ایالات متحده آمریکا که ممکن است ماه آینده مقاماتش با کره شمالی به مذاکره نشینند، به دقت فرایند این گفتگو را زیر نظر دارد. همچنین ژاپن که هفته دیگر با کره شمالی ملاقات می‌کند، سخت این مذاکرات را نظاره می‌کند. تاکتیک‌های مذاکراتی کره شمالی که بسیار متغیر است و از پراگماتیسم به رفتارهای نمایشی نوسان می‌کند، موضوع مطالعات دانشگاهی است و به همین خاطر گفته می‌شود هر گونه پیش‌بینی درباره حاصل مذاکرات امروز 12 اوت کاری است همراه با خطر محاسباتی.
از مذاکرات دو کره شمالی و جنوبی در آسیا در گزارش شهران طبری راهی آمریکای جنوبی می‌شوی. در بوگوتا امروز دوشنبه آلوارو اوریبه رئیس جمهوری جدید کولومبیا از برقراری یک وضعیت محدود اضطراری در این کشور خبر داد. دولت کولومبیا این وضعیت فوق‌العاده را برای مبارزه با آنچه رئیس جمهوری رژیم ترور در کولومبیا توصیف کرده است اعلام کرد. از زمان به روی کار آمدن آلوارو اوریبه و در جریان ناآرامی‌های خشونت‌آمیز 100 نفر کشته شدند. در حالی که رئیس جمهوری کولومبیا قصد دارد به نبرد خود با شورشیان چپگرا و شبه نظامیان راستگرا شدت بخشد، سازمان‌های طرفدار حقوق بشر نسبت به قربانی شدن حقوق انسانی مردم کولومبیا ابراز نگرانی می‌کنند. همایون مجد از واشنگتن.
اعلام حالت فوق‌العاده در کولومبیا بر اساس یک ماده قانون اساسی صورت می‌گیرد که به دولت اجازه می‌دهد هر زمان ثبات و امنیت کشور یا رفاه شهروندان را با تهدید روبرو ببیند اقداماتی ویژه به عمل آورد و ظاهرا شدت گرفتن عملیات نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا فارک چنین وضعیتی به وجود آورده است. آلوارو اوریبه رئیس جمهور کولومبیا فرمان برقراری حالت فوق‌العاده را در پی جلسه اضطراری کابینه در شامگاه یکشنبه صادر کرد و به دولت اجازه داد نیروهای امنیتی را تقویت کند و برای تامین هزینه‌های آن بر مالیات‌ها بیفزاید. نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا مسئول مرگ 19 تن در حمله خمپاره‌ای در چهارشنبه پیش که در جریان ادای سوگند آلوارو اوریبه رویداد شناخته می‌شوند. مقامات امنیتی کولومبیا فارک را همچنین مسئول موج بمب‌گذاری در روزهای منتهی به آغاز کار آلوارو و پس از آن می‌دانند. حالت فوق‌العاده می‌تواند برای 90 روز ادامه پیدا کند و پس از آن برای دو دوره 90 روزه دیگر تمدید می‌شود. در پی اعلام حالت فوق‌العاده به وسیله وزیر کشور کولومبیا، وزیر دفاع گفت بیدرنگ اقداماتی برای افزایش نیروی ارتش و پلیس به عمل خواهد آمد. از جمله 10,000 پلیس دیگر استخدام خواهند شد و 3,000 سرباز بر نفرات دو تیپ ارتش افزوده خواهند شد. رئیس جمهوری کولومبیا که حالت فوق‌العاده را یک روز پس از نبرد مسلحانه بین سربازان دولتی و جنگجویان شبه نظامی دست راستی اعلام کرد، همچنین قصد دارد برای کمک به آگاه ساختن پلیس از فعالیت‌های شورشیان و شبه نظامیان یک نیروی 1,000,000 نفری غیر نظامی تشکیل دهد. او بر نیاز به وضع قوانین سخت‌تر برای مقابله با بحران در کولومبیا تاکید گذاشته است. کولومبیا با جنگ داخلی 38 ساله‌ای که شورشیان چپگرا را در برابر جنگجویان شبه نظامی و ارتش قرار داده دست به گریبان است. علی‌رغم کمک‌های نظامی آمریکا، نیروهای امنیتی کولومبیا قادر نبودند گروه‌های نیرومند یاغی را که هزینه‌های جنگی خود را از محل داد و ستد هروئین تامین می‌کنند، مهار کنند. در میان گروه‌های طرفدار حقوق بشر گفتند از آن بیم دارند که اقدام اوریبه در افزایش قدرت ارتش حقوق انسانی و مدنی مردم کولومبیا را قربانی امنیت کند. این گروه‌ها به ویژه از طرح اوریبه برای به وجود آوردن یک نیروی خبرچینی 1,000,000 نفری در مناطق روستایی برای کمک به ارتش و پلیس ابراز نگرانی می‌کنند.
پس از شنیدن وضعیت فوق‌العاده در کولومبیا در گزارش همایون مجد، از آمریکا به آفریقا می‌رویم. در حالی که پرزیدنت رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه تمام زمینداران سفیدپوست را از زمین‌هایشان اخراج می‌کند، رهبران 14 کشور عضو جامعه توسعه جنوب آفریقا به او فشار می‌آورند که ملایمت به خرج دهد و قاره آفریقا را که دچار مصیبت‌های بیشمار است بیش از این در فشار قرار ندهد. در گزارش شهران طبری،
کشاورزان زمیندار سفیدپوست در زیمبابوه با نگرانی منتظر سخنرانی امروز رابرت موگابه رئیس جمهور این کشور هستند که انتظار می‌رود در آن او برای اولین بار پس از پنجشنبه شب که مهلت استرداد زمین‌ها به سر آمده در این باره صحبت کند. هنوز هیچ اقدام رسمی برای بیرون کردن سفیدپوستان از زمین‌هایشان به عمل نیامده، اگرچه معاون رئیس جمهور و وزیر زمین‌های کشاورزی گفتند کشاورزان سفیدپوست که از ضرب الاجل سرپیچی کردند بهای این کار را خواهند پرداخت. رهبران آفریقا بیم آن دارند که این اقدام زیمبابوه آفریقا را که هم‌اکنون دچار قحطی و فقر است به سراشیبی بیشتری بکشاند. از این رو آنها به طور خصوصی به رابرت موگابه توصیه می کنند نسبت به هزاران کشاورز سفیدپوست که از فرمان او سرپیچی کرده اند خویشتنداری نشان دهد. رئیس جمهور مالاوی که ریاست جامعه توسعه کشورهای جنوب آفریقا را عهده دارد گفت البته اخراج جمعی کشاورزان سفیدپوست جای نگرانی دارد و تأثیر نامطلوبی بر جامعه توسعه کشورهای جنوب آفریقا که مرکب از 14 کشور است خواهد داشت. این کشورها در حال حاضر خود با انواع مشکلات دست و پنجه نرم می کنند. او افزود رهبران آفریقایی که از این موضوع نگرانند با رابرت موگابه تماس گرفتند، اما معلوم نیست واکنش او چه باشد. از هنگامی که رابرت موگابه اعلان کرد زمین‌های سفیدپوستان را مصادره خواهد کرد، بحران اقتصادی این کشور شدت یافته، بسیاری از کالاهای مورد نیاز روزمره در سوپرمارکت‌ها دیده نمی‌شود. گفته می شود 60% کشاورزان سفید پوست زیمبابوه از دستور تخلیه مزارعشان سرپیچی کردند و بقیه به شهرها رفته منتظر سخنرانی امروز رئیس جمهور زیمبابوه هستند.
و اکنون به چند گزارش از خاورمیانه و درباره خاورمیانه می پردازیم. مجامع اسلامی و واتیکان توافق مشترکی را امضا کردند. پس از چند هفته سکوت، روز یکشنبه پاپ ژان پل دوم بار دیگر خواستار پایان دادن به خشونت‌ها در خاورمیانه شد و از اسرائیل به خاطر زیر پا گذاشتن اصل آزادی مذاهب و عدم رعایت حقوق بشر در مناطق اشغالی انتقاد کرد. احمد رفعت از روم گزارش می‌دهد.
پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیک‌های جهان پس از مدت‌ها سکوت روز یکشنبه گذشته بار دیگر نگرانی خود را از آنچه در خاورمیانه می‌گذرد ابراز داشت و جامعه جهانی را به خاطر بی‌عملی‌اش در خاتمه دادن به بحران کنونی مورد انتقاد قرار داد. پاپ ژان پل دوم که در مقر تابستانی خود کاستل گاندولفو در حومه شهر روم صحبت می‌کرد گفت جامعه جهانی باید با حضور وسیع در منطقه و قاطعیت بیشتر به این بحران برخورد کند و از هیچ تلاشی در پایان دادن به خشونت و بازگیری گفتگوهای صلح خودداری نکند. پاپ ژان پل دوم شدیداً از دولت اسرائیل نیز انتقاد کرد و گفت برای ما به هیچ وجه قابل قبول نیست که اصل آزادی مذهب زیر پا گذارده شود و هواداران مذاهب مختلف و به ویژه مسیحیان نتوانند برای زیارت و نیایش به اماکن مذهبی رفت آمد کنند. رهبر کلیسای کاتولیک افزود مردم فلسطین از سال 1967 میلادی از سرزمین اجدادیشان رانده شده و از آن زمان در شرایط غیر انسانی به سر میبرند. شرایطی که به گفته پاپ ژان پل دوم در هفته های اخیر با محاصره شهرها و روستاهای فلسطینی نشین از سوی نظامیان اسرائیلی وخامت یافته و زندگی در این مناطق را برای ساکنان آنها غیر قابل تحمل ساخته است. پاپ در خاتمه خطاب به رهبران اسرائیل و فلسطین گفت خشونت به هیچ وجه نمیتواند مشکلات این سرزمین را حل کند و تنها از طریق مذاکره و گفتگو میتوان به جستجوی راه‌های همزیستی مبتنی بر احترام متقابل پرداخت. تشدید بحران در خاورمیانه به نوعی واتیکان را به مجامع اسلامی نزدیک ساخته است. 24 ساعت قبل از سخنرانی پاپ در فراخوان مشترکی واتیکان و فدراسیون سازمان‌های اسلامی اروپا هر گونه تبعیض قومی و نژادی را محکوم ساختند. در این فراخوان که به امضای کاردینال فرانسیس آرینزه مسئول روابط کلیسای کاتولیک با دیگر ادیان و شیخ کامل الشریف دبیرکل سازمان الدعوا رسیده است، طرفین مبارزه با هر گونه تبعیضی بر مبنای تفاوت‌های دینی، قومی و نژادی را محکوم کرده و تعهد می‌کنند که بر علیه این گونه تبعیضات در هر نقطه جهان به مبارزه برخیزند. این اولین بار است که مجامع اسلامی و واتیکان فراخوان مشترکی را که در آن به تبعیضات مذهبی اشاره می‌شود به امضا می‌رسانند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
در خاورمیانه میمانیم و سری به ترکیه میزنیم. با استعفای کمال درویش، وزیر مشاور در امور اقتصادی ترکیه، تعداد وزیرانی که در چند هفته اخیر از سمت خود کناره گیری کردند به 9 نفر رسید. علت استعفای کمال درویش و دیگر وزیران کابینه بولنت اجویت آن است که آنان می‌خواهند در انتخابات 3 نوامبر که هفته پیش به تصویب پارلمان این کشور رسید شرکت کنند. همکارم جمشید زند از پیامدهای استعفای کمال درویش گزارش می‌دهد.
کمال درویش معاون سابق بانک جهانی و وزیر مشاور در امور اقتصادی ترکیه روز شنبه پس از استعفا از مقام خود به خبرنگاران گفت در چند روز آینده سعی خواهد کرد بین احزاب و سازمان‌های سوسیال دموکرات ترکیه هماهنگی‌های لازم را برای شرکت در انتخابات 3 نوامبر به وجود آورد. آقای درویش ماه گذشته از سمت خود استعفا داد ولی به درخواست احمد نژاد سزر رئیس جمهور ترکیه حاضر شد به کار خود ادامه دهد. کمال درویش 53 ساله که بیشتر عمر خود را در آمریکا گذرانده است، به گفته تحلیلگران ترکیه تنها شخصی است که بدور از منازعات حزبی و گروهی میتواند ثبات و امنیت اقتصادی و سیاسی را به ترکیه بازگرداند. او پس از کنارگیری از پستش به خبرنگاران گفت:
چاداش سوسیال لیبرال anlayışı yansıtan, benimseyen ve gerçekten Türkiye'de tek başına
من برای ایجاد آلترناتیو چپ میانه که بیانگر تئوری سوسیال دموکراسی مدرن باشد فعالیت خواهم کرد تا این جریان سیاسی بتواند به تنهایی به قدرت برسد. اشاره آقای درویش به قدرت یابی حزب اسلامگرای توسعه و عدالت به رهبری رجب طیب اردوغان است که طبق نظرسنجی های به عمل آمده بیش از 20% آرا را به خود اختصاص خواهد داد. اما سایر احزاب سنتی ترکیه حتی ممکن است به حد نصاب 10% نیز نرسند و نتوانند نمایندگانی به پارلمان ترکیه بفرستند. نظامیان، احزاب سکولار و اقشار میانی ترکیه نیز از این نگران هستند که با برسر کار آمدن دولتی اسلامی هم شانس ورود ترکیه به اتحادیه اروپا کمتر شود و هم تنش‌های سیاسی به نقطه انفجار برسد. بدین جهت کمال درویش تاکنون به حزب دموکراسی نو به رهبری اسماعیل جم نپیوسته و میگوید در چند روز آینده سعی خواهد کرد موافقت احزاب و سازمان‌های بیشتری را برای شرکت در ائتلاف چپ میانه ترکیه جلب کند. حزب دموکراسی نو که به رهبری اسماعیل جم وزیر پیشین امور خارجه تشکیل شده تاکنون توانسته بیش از 60 نفر از نمایندگان حزب دموکراسی چپ آقای اجویت را به خود جلب کند. 8 وزیر هم از مقام‌های خود استعفا داده و عده‌ای از آنان به آقای جم پیوسته‌اند. در محافل سیاسی ترکیه گفته می‌شود حزب دموکراسی نو بدون شرکت کمال درویش شانس زیادی برای پیروزی در انتخابات آینده ندارد و اکنون زمان آن رسیده است که کمال درویش عضویت خود را در این حزب اعلام کند. اما عده دیگری از تحلیلگران سیاسی ترکیه میگویند درویش تنها شخصیتی است که مورد اعتماد مردم است و میتواند ائتلافی فراگیر از احزاب و شخصیت‌های سوسیال دموکرات ترکیه تشکیل دهد. به گفته این تحلیلگران موفقیت کمال درویش در انجام رفرم‌های اقتصادی و اخذ وام‌های چند میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول و عدم دخالت او در زد و بندهای سیاسی ترکیه او را به یکی از مورد اعتمادترین شخصیت‌های ترکیه در داخل و خارج از کشور تبدیل کرده است. اکنون با توجه به اینکه در انتخابات 3 نوامبر 23 حزب سیاسی ترکیه شرکت خواهند کرد، موفقیت و یا شکست کمال درویش در ایجاد چنین ائتلافی آینده سیاسی ترکیه را رقم خواهد زد.
پس از شنیدن گزارش پیامدهای استعفای کمال درویش در ترکیه از جمشید زند، به پایان بخش گزارش‌های خارجی امروز رسیدیم. پس از یک قطعه موسیقی به برنامه‌های امروز ادامه می‌دهیم. Thank you. ساعت 8:30 شب به وقت ایران نزدیک می شویم. همراه با شما برنامه های امروز رادیو آزادی را ادامه می دهیم. در ادامه برنامه امروز با کامران فانی به جهان کتاب می رویم، با غلام حسین میز و صالح تاریخ را ورق می زنیم و با سعید پیوندی به جهان جوانان و آموزش آنان در ایران می رویم. اما اکنون تازه ترین خبرها را از